بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ابتدائك تشکری از مردم واقعا به خاطر حضور فوق العاده و بسیار جالب توجه در راه پیمایی روز 22 بهمن ماه، روز پیروزی انقلاب اسلامی. واقعا مردم نشان دادند که پای این انقلاب اسلامی ایستادن، خون شهدا رو پاس می‌دارن، با همه مشکلاتی که از نظر معیشتی برای مردم هست، وقتی احساس خطر می‌کنن برای انقلاب، اینجور حضور مکثف و فراوان در صحنه دارم. بعضی از مطلعین صبح زود یک صحبتی داشتیم با ایشون، میگفتن در چند سال قبل از کرونا هم این حضور این همه جمعیت در خیابانها بی سابقه بوده است. با خیلی خوبه، خیلی الحمدلله. این بسیار جالبه، مسئولیت مسئولین رو هم بسیار بیشتر میکنه. یعنی مسئولین باید شانهشون زیر بار این مسئولیت بزرگ واقعا خم بشه که بدانن مردم اینجور ایثار و فداکاری میکنن. وظیفه اونها اینه که رضایت این مردم رو تحصیل کنن در مسیر تسهیل امور معیشت مردم. انشاءالله اقدامات مؤثر و چشمگیری انجام بدهند. ما درود می‌فرستیم به شهدای این انقلاب، خونهایی که به نظر من اون خونها بیمه کرده این انقلاب و این کشور رو، و انشاءالله مسئولین هم در مسیر رضایت مردم گام بر می‌دارند انشاءالله. سوال دومی که مطرح بود این بود که موضوع و عنوان حرام در استفاده مردان از طلا چیست؟ اشاره کردیم که مدرسه نجف تلمیزشون شهید صدر و مرحوم آقای تبریزی و جمعی از اعلام میگن عنوان حرام عنوان لبس است. هر جا لبس صدق کنه، لبس و ذهب بر مردها حرام است، اما تزین بدون لبس دلیل بر حرمت نداری. خلاصه بیان آقایان این است که میگویند راجع به لبس و ذهب ما دلیل معتبر داریم، موثقه عمار ساباتی، ولا یلبس الرجل الذهب لکن روایاتی که راجع به زینت و تزین است سندش معتبر نیست، نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن حلیت الذهب. می گفتن روایت رو قاضی نعمان مصری نقل کرده است، مرسل است و معتبر نیست. روایت دیگه روایت تفسیر علی ابن ابراهیم بود، او هم سندن معتبر نیست. لذا دلیل معتبری که عنوان تزین و تحلی بدون لبس باشه ما در روایت معتبر نداریم. لذا تزین بدون لبس حرام نیست. اون وقت قبلا هم اشاره کردیم مرحوم شهید صدر در حاشیه بر برخی کتب فقهی بر منهاج الصالحین مرحوم آقای حکیم، آقای حکیم میگه تزین به ذهب بر این مرد حرام است. ایشون حاشیه میزنن اگر لب صدق کنند. و بنابراین بر دگمه پیراهن مرد، اگه دگمه پیراهن مرد از طلا باشه، شهید صدر میگه تزین صدق نمی کنه، ببخشید لبس صدق نمی کنه، تزین هست لبس صدق نمی کنه، نظر معلوم نیست حرام باشه. بعضی از اعلام نجف هم در تزین عهوت وجوبی داره، ولی فتوا نمیده. دقت داشته باشید، عرض ما این است که سه نکته اینجا قابل توجهه. این سه نکته رو توجه کنیم بعد ببینیم چه نتیجه باید بگیریم. نکته اول این است که به نظر ما از کنار هم گذاشتن بعضی از روایات ما میتونیم استفاده کنیم که عنوان تزین و تحلیت الذهب بر این مرد حرام است. و این ادعا که مدرسه نجف و تلامذه‌شون می‌فرمایند دلیل نداریم که تزین به ذهب حرام است بر این مرد، به نظر ما چنین نیست. عنوان تحلیه و تزین به ذهب هم دلیل داریم بر حرمتش. و الوجه فی، مراجعه کنید روایاتی داریم که روات از ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیه اجمعین. سوال میکنند آیا تزین به ذهب برای بچه ها و زنها چگونه است؟ این روایات رو اشاره کنیم، بعد نتیجه ای که میخوایم بگیریم بگیریم. روایت اول در کافی شریف، عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن محمد ابن اسماعیل، در وسائل علی ابن نعمان نداره، لکن در کافی عن علی ابن نعمان، عن ابی الصباح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب يحلى به الصبيان فقال كان علي عليه السلام يحلي ولده و نساءه بالذهب والفضه. سند روایت معتبره. ابی علی اشعری احمد ابن ادریس شیخ کلینیس و ثقت، محمد ابن عبدالجبار ابی صهبان قمی ثقه، حدود 925 روایت از ایشون هست. محمد ابن اسماعیل چه ابن بزیع باشه چه محمد ابن اسماعیل برمکی باشه، فی طبقت واحده هر دو ثقه. علی ابن نعمان نجاشی میگه کان ثقتون وجهن ثبتن صحیحن واضحت طریقه، حدود 372 روایت در کتب اربعه داره. ابی الصباح ابراهیم ابن نعیم ثقه است، کان یسمیه صادق علیه السلام المیزان لوثاقتی، امام صادق ازش تعبیر میکردن به میزان، اونقدر وثاقت داره که موجب تمیز حق از باطله، امام ازش تعبیر به میزان میکردن. خب ببینید در این روایت و روایاتی که بعدم میخوانیم از ائمه سوال میشود که آقا تحلی و تزین بچه ها و زنها به ذهب چگونه است؟ ما عرضمون اینه، چرا این سوال مطرح میشه؟ لا محال وجهی نداره جز این وجه که این پیش فرض مسلم است که تحلی و تزین به ذهب برای مردا حرام است. وقت جای این سوال داره، روات میان میپرسن تحلی به ذهب برای بچه ها چجوریه، تحلی به ذهب برای زنها چجوریه. کن از این روایات معتبر استفاده میشود که حرمت تحلی به ذهب برای مردان مسلم است. این نکته هم توجه کنید که در آغاز بحث اشاره کرده ایم بین لب لبس و تزین عموم و خصوص من وجه هست. اگر عنوان لبس حرام است و نه تزین، وقتی روات سوال میکنن جای دفع این توهمم هست که ائمه بفرماین آن لبس حرامه، اگر بر کسی حرامه تزین چیه؟ چرا میگید تزین؟ لذا با این نگاه این روایات رو بررسی کنیم. خب ابو الصباح از امام صادق سوال میکنه عن الذهب یحلا به السبیان، که حالا با اصل این بحث فقهیرم بعد از لبس حریر اشاره میکنی. حالا که حریر و ذهب بر مردا حرام است، آیا پدر میتونه برای پسرش به عنوان تزین یک طلا بهش بده و استفاده کنه؟ حالا بحث تشبه هم مطرح میکنیم. اگه تشبه دلیلی برش نداشته باشیم به این معنا، یه پسر بچه یه کوچکی میگه گوشمو میخوام سوراخ کنم یا گوشواره طلا به گوشم کنم، حالا بحث تشبه رو بعد مطرح میکنیم. اگر پدری گوشواره رو بخره بده به بچه، آیا یه حرامه؟ اصلا حالا مد شده یک جایی پسر بچه هم انگشتر طلا دستش کنه، آیا بر سبیان تزین به طلا حرامه؟ بر مردا حرامه؟ بر بچه ها، بر پسر بچه کودک چطوره؟ روایات میگه اشکال نداره. خب چجور؟ کجا این کجا این اصل مسلمه شیخنا؟ نکنه مقاله رو نوشتی چاپ کردی؟ کجا بس؟ حالا بذارید برسیم، اتفاقا میرسیم، صبر کنید حسابش میرسیم. اگه دلیل خاصی نداشته باشد حسابش میرسیم. مرحوم آقای خویی، حالا جالبه این الان میگم بعد در مناسبت خودش توضیح میدم، یه وقتی در مشهد سالهای دور قبل از پیروزی انقلاب یه پسر یک طلبه آمد مسجد پیش پدر ما، یه پیراهنش بالا زد و ببین بابام زده منو چکا کرده، پشتش سیاه شده. پدرش هم از علما بود، غزلات اونجا معروف بود و اینا. پدر ما گفتم خب برو پدرت صدا کن بیاد، گفت من جرأت نمی کنم. اونش نزدیک مسجد بود، خدا رحمتش کنه فوت کرد. آج آقا به من گفتم برو بگو بیاد. رفتیم آج آقا میگن بیاد، بعضی بستگانشون هم الان قوم هستن و به جهت حالا گاییم درس هم میان. ایشون آمد و پدر ما گفتن چرا این کاری کردی؟ گفت نوار موسیقی گوش کرده من زدمش. خدا رحمت کنه همشون. پدر ما گفتن بی خود این کار رو کردی، دیگه داره بمانه، برو حرف آقای خویی رو بخون. آقای خویی میگه در مقداری از محرمات لازم نیست جلو بگیری، از جمله غنا. خیلی برای من عجیب. بعدن دیگه رفتم پیگیری کردم، حالا بعد حرفای آقای خویی رو براتون میگم تحلیل میکنیم. اینه پدر ما گفتن تو حق زدن مگه داری؟ حق جلوگیری معلوم نیست داشته باشی؟ مرجعی مثل آقای خویی میگن این جور موارد حتی وظیفه جلوگیری معلوم نیست داشته باشی؟ چرا زدی تو؟ میدونی دیگه چنینه چنانه؟ یه بحث مفصلی راجع به این مسئله کرد. میگن آقا ادب مگه اینه؟ مگه تأدیب بچه اینه؟ چرا این کارو میکنی تو؟ میرسیم عرض میکنیم، بحث میکنیم این ره. آیا حالا یه بحثه، ولی خود ولی هم میگیم صبر کنید همینجا، آیا خود ولی همین میتونه حتی حرام رو اگر غذای حرام شده فضله موش افتاده توش میتونه به بچهش بخورانه یا نه؟ شما میگید همه اول کلام جمعی از فقها میگن اشکال نداره، عیبی نداره. حالا بذارید میرسیم، عرض کردم لبس حریر که ما مطرح کنیم بعد دقیقا بررسی میکنیم، میایم ببینیم میزان چیه، ملاک چیه، چه جوره، روایات چی میگه. الان اینا روایت های معتبره، این روایت سندش گفتیم. حالا ببینید مضمون اینه، ابی الصباح سوال میکنه از امام صادق علیه السلام، ان الذهب یحلا به السبیان، سبی یعنی فرزند کوچک، یعنی پسر بچه، آیا طلا رو میشه به عنوان زینت برای پسر بچه داد که استفاده کنه؟ یحلا به السبیان. فقال، امام صادق فرمودن کان علی علیه السلام یحلی ولده و نساءه بالذهب والفضه. چی میگی روایت؟ کان علی علیه السلام، سیره حضرت امیر بود، یحلی ولده یا ولده، کلمه ولدم یعنی پسر بچه، کان یحلی ولده ولده به ذهب و الفضه. خب ببینید ما فعلا به بحث کار نداریم، میره میرسیم جای خودش بررسی میکنیم. الان استفاده ما این است که میخوایم اینجوری عرض کنیم که کن مفروغ عنها تحلی به ذهب بر مرد حرام است، لذا جای این سوال است که از ائمه بپرسن آقا تحلی به ذهب برای بچه ها چطوره، تحلی به ذهب برای زنا چطوره. خب که انه این اصل مسلم بوده، این روایات رو زمینه و اون روایات گروه سوم از طایفه اول بکنید، ببینید آیا آدم اطمینان پیدا میکنه که تحلی به ذهب عنوان تحلی حرامه. روایت دوم، عدت من اصحابنا انا احمد ابن محمد عن الوشاء و احمد ابن محمد ابن ابی نصر جمیعا عن داوود ابن سرحان، حالا سرحان هر دو زارن گفته شد، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الذهب يحلى به السبيان فقال انه كان ابي ليحلي ولده ونساءه الذهب والفضه فلا باس به. سند روایت معتبر است، داود ابن سرحان کما توهم بعضون راوی مشترک نیست، داود ابن سرحان، داود ابن سرحان عطار است که توثیق خاص داره. این که گفته شده داوود ابن سرحان مشترک است بین داوود ابن سرحان حزا و داوود ابن سرحان عطار و داوود ابن سرحان حزا توثیق نداره، لذا داوود ابن سرحان مطلق نمیدونیم حزا است یا عطار است. توهمون فی توهم، بلو نوشته شده. وجه توهم این است که داوود ابن سرحان حزا که سبب شده بعضی توهم اشتراک داشته باشن، فقط در یک سند تهذیب آمده است، در یک روایت داوود ابن سرحان حزا، و اون سند تهذیب خطا است، مسلم اشتباهه. و الوجه فی همون روایت در کتاب شریف کافی و در استبصار آمده است، سند اینه، داوود ابن اسحاق حزا، نه داوود ابن سرحان. لذا اصلا شخصی به نام داوود ابن سرحان حزا ما نداریم، نه گزارشگری رجالی شده، نه در اسناد آمده، الا در یک سند در تهذیب، اونم اشتباه. لذا توهم این که داوود ابن سرحان دو تا، یعنی حزا و عطار، حزا توثیق نداره، مجهول، عطار توثیق داره، داوود ابن سرحان نمیدونیم حزا یا عطار، این توهمه، سند معتبره. خب راوی از امام صادق سوال میکنه، ان الذهب یحلا به السبیان، حالا اگر رسم بوده در اون زمان چجوری هم بوده، چه نوع زینتی پسر بچه ها از طلا استفاده می کردن نمیدونیم. یادتونه یک روایتی خوندیم که روایتم معتبره بود که برای قضیب نمیدونم پسر بچهی که ختنش کرده بودن یک آنیه ذهب درست کرده بودن، بعد نقل کرد راوی از امام که امام فرمودن پدرم دستور داد شکسته بشه. اونجا هم توضیح دادیم چون آنیت و ذهبه، آنیت و ذهب هم نهی داریم، اونا رو بحث کردیم، بحثاش دوستانی که بودن توجه دارن بهش. حالا چه جور بوده اونجا، چه نوع زینت هایی برای پسر بچه ها از طلا استفاده می شده نمیدونیم، ولی سوال میکنه راوی سند معتبر، آقا آیا برای بچه ها میتونیم زینت طلا رو استفاده کنیم یا نه؟ امام صادق فرمودن انه کان ابی، به طور استمرار، لیحلی یا لیحلی ولده و نساءه الذهب والفضه، ذهب و فضه رو برای بچه هاش به عنوان زینت و برای زنهاش به عنوان زینت استفاده میکرد، فلا بأسه به، اشکال نداره. ما الان باز به این نکته از کدمونه میرسیم، بحث میکنیم نسبت به سبیان، لبس حریر چطوره، لبس ذهب چطوره، اونو بحث میکنیم، ولی فعلا میخواییم بگیم این پیش ذهنی روات این بوده تحلیت الرجال به ذهب حرام است. حالا سوال میکردن تحلیت السبیان به ذهب چجوره. روایت دیگه، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن علا عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن حلیت النساء بالذهب والفضه فقال لا بأس. روایت دیگه، ابن ادریس در سرائر نقلا من روایت جعفر ابن محمد ابن قولوی عن ابی بصیر، بلو سند مرسل این روایت آخر، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل يحلي اهله بالذهب، آیا خانواده شو میتونه با زینت ذهب آراسته کنه؟ قال نعم النساء والجواري اما الغلمان فلا. کی روایت سندش درست نیست، اگه سند درست باشه تعارض میکنه با اون دو سه تا روایت معتبری که میگه برای سبیان میشه تحلی به ذهب استفاده کرد، که در جای خودش میرسیم. ولی بالاخره این روایت هم مضمونش اینه، میگه از امام سوال کردم کسی خانوادهشو زینت بده با ذهب، خانواده یعنی زن و بچه، امام فرمودن النساء والجواری نعم، زنها و کنیزا بله، اما غلمان بچه های کوچک رو نه، این کار رو نکن. حالا اگه روایت معتبر بود جمع بین اینایی رو حمله بر کراهت میکردیم، اونا جای خودش اشاره خواهیم کرد. ببینید، بفهم حالا میرسیم اونو بحث میکنیم، الان فعلا به اون توجه نداریم. چرا اونو بحث میکنیم؟ بفرمایید. اصل استفاده طلا امکانش است وقت بپرسن آقا طلا برای بچه ها چطوره؟ خب لذا عرض میکنیم نتیجه این که ببینید روایات گروه سوم از طائفه اول رو بگذارید کنار این روایات، این روایات اسنادش معتبره. به نظر ما این اطمینان برای انسان پیدا می شود که در ذهن روات در عصر معصومی این بوده است که تحلی به زهر برای مردها مشکل داره، لذا سوال میکردن تحلی به زهر برای بچه ها چطوره، برای زنها چطوره. این اطمینان برای ما حاصل، لذا نکتهی که مرحوم آقای خویی شهید صدر و جمعی دیگر از اعلام میگن بر عنوان تحلی به زهر برای مردها دلیل بر حرمت نداریم، به نظر ما نخیر. دلیل بر حرمت ثابته، مخصوصا سکوت ائمه رو در مقابل این پیش‌داوری ذهنی توجه کنید. ائمه نمیگن آقا تحلی اونجام که مشکل، تحلی نیست، لبسه، اینم نمیگن. لذا این اطمینان حاصله. فلذا تبعا لصاحب جواهر مرحوم آقای حکیم، مرحوم محقق داماد، این نکته که هم عنوان لبس حرام است و هم عنوان تزین برای مرد به نظر ما ثابته، فعلا دو تا عنوان حرام داریم. حالا بعدا بحث میکنیم هل یرجع به عنوان واحد ام لا. یک نکته. نکته دوم، نکته دوم این است که ما از مدرسه نجف مرحوم آقای خویی شهید صدر، مرحوم آقای تبریزی و جمع من الاعلام سوالی داریم و اون سوال این است که دقت کنید در زبان عربی به برخی از استفاده ها در بدن از بعضی از اجناس و اشیاء لبس گفته میشه، ولی در همین موارد در برخی از زبانها کاربرد لبس غلط است، لبس نمیگن. مثلا مثل عینک زدن در زبان عربی کلمه لبس به کار میره، لبس النظاره. جالبه در زبان انگلیسی هم کلمه لبس به کار میره، عینک پوشی، چنانچه در زیورالات هم اینه بعدن میرسی. ولی در زبان فارسی کسی بگه فلانی عینک پوشی یه نگاه عاقلا در سفیه میکنن، نه یعنی چی عینک پوشید، چیه بابا عینک زد، نه عینک پوشید. خب سوالمون اینه، اعزه فتوا میدن عنوان لبس هر جا صدق کنه لبس و ذهب حرام است، هر جا لبس نباشه ولو عنوان تزین باشه حرام نیست. خب سوال میکنیم، فردی ساکن کشورهای عربی است، یک عینک طلا میخواد بزنه، مسلم میگن لبس النظاره، لبس نظارت الذهب، لبس نظارت من الذهب، یک عینک طلا لبس پوشی. خب شما میگید برش حرامه دیگه، چون لبس صدق میکنه. یک آدم دیگری تو ایران، تو افغانستان، تو تاجیکستان، تو کشورهای فارسی زبان عینک طلا میخواد بزنه، عرف میگه لبس نیست، عینک زد، نه اینکه لبس نظاره. به نظر شما باید بگید اینجا حلال دیگه، عنوان لبس نیست. چی؟ خب پس اصطلاح، آفرین، پس اصطلاح خواهنی، یه حرف ما اینه، قبلا هم اشاره کردیم، این اصطلاح، یک جا میگن لبس، یک جا اینجوری میگن اصطلاح. اگه اصطلاحه وقت کدوم عنوان مشیره به کدومه، چیه وقت و حقیقتش چیه؟ الان در انگشتر و در زیورالات هم همینه، در زبان عربی کاملا در مطلق زیورالات لبس به کار میره، لبس القرط یعنی گوشواره به گوشش انداخت. آقایون میگن لبس صدق میکنه، لذا حرامه. بیا تو ایران فلان دختر فلان زن گوشواره پوشی، میگن برو بابا زبان درست حرف بزن، چی پوشید یعنی چی گوشواره پوشید؟ انگشتر، لبس الخاتم، انگشتر پوشید رسما. باز در زبان انگلیسی همینه، در مطلق زیورالات ماده ور پوشیدن به کار میره، پوشید، انگشتر پوشید. در زبان عربی میگن انگشتر پوشید، در زبان فارسی میگن انگشتر به دست کرد، پوشیدن صدق نمیکنه. شما به فارسی زبان ها بگی پوشید انگشتر، پوشید علنگو، پوشید گردن بند، میگن آقا یه حرفا چیه میزنی. خب حالا سوال ما اینه، چی باید بگن آقای؟ اونایی که میگن مصداق لبسه. جالب شهید صد در بحث صلات یه نکته ای داره، چون لبس یه معنای خاصی داره، شهید صد میگه انگشتر پوشیدن مثلا این اصطلاح لبس در خاتم دیگه شاید مجازی باشه. آقا در خاتم اگه مجازی باشه تو گوشواره چیه؟ تو گردنبند چیه؟ تو دستبند چیه؟ تو علنگو چیه؟ لبسه. سوال ما اینه چی میگید آقای؟ بالاخره قطعا در کشور عربی لبس صدق میکنن، میتونید بگید اونجا حرامه، در ایران و تاجیکستان و افغانستان و اینا اشکال نداره، در انگلستان اگر علنگو دستش کنه مد حرامه، چون لبس و ذهب، لبس اساور من الذهب، اونجا حرامه. اما همین تا از هواپیما فرودگاه امام پیاده شد لبس صدق نمی کنه دیگه، تزین صدق می کنه. لذا شهید صد اونجا در منهاج الصالحین نگفتیم، می فرماین لبس حرامه، چی تزین حرامه، این صدق لبس، اگه لبس صدق کنه. و اکثر طلاها برای مردها در کشورهای فارسی زبان لبس صدق نمی کنه، پس نباید حرام باشه. عرف زمان ائمه شما فارسی دری رو که از فارسی‌های اصیل است تو کتابا ببینید که ببینید آیا اونا ببینید اگه ملاک عرفه اگر در عرفی اون عنوان صدق نمی‌کنه حرام نباید باشه دیگه. چه جوره؟ اینم نکته دوم که باید درش تأمل بکنید. نکته سوم اینو خب حالا گذشت وقت دیگه، للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. بله خب دیگه خب حالا کدوم میخواییم ببینیم؟ اون عنوان مأخوذ در حکم عنوان دخیل دیگه،
یا زبان عربی ما در زبان خود معادل‌سازی کردیم.
عزیز من ببینید حقیقتا لفظ در زبان فارسی صدق نمی کنه، اینجا پوشش نیست. عرفاً بگی به فارسی زبان ها میگن غلط است.
در زبان فارسی پوشش نیست، از زبان فارسی یکی بپوشونه، اما در زبان عربی نیستش. که خود زبان این پوشش رو با اون اصطلاح لفظ رو
اینا رو خوب میفهمم، اینا مشکل جای دیگه است، اینا رو که روشنه. مشکل اینه که لفظ رو چه معنا میکنن؟ آیا مطلق داشتن در بدن رو عربا میگن لفظ؟ خب فارسی رو نمیگن لفظ، این لفظ نیست در نزد فارسی زبان ها. اگر عنوان لفظ نیست، عنوان حرمت نباید باشه. ببینید به حرفم اینه، چجور مشکلشون رو حل میکنن؟ اگه لبس نیست، خود شهید صد که آدم دقیقی است، جالبه گاییم شهید صد اشکال میکنه. بعضی از فقها میگه آقا فهمو هذا المطلب به عقلی عجمیه، این عقد شهید صد رو به بعضی از فقهای ایرانی، چون میگه فهمو به عقلی عجمیه، با عقلیه عجمی رو فهمیدن. ما میگیم حالا شما با عقلی عربی میخواید بفهمید. خب لبس بسیار خوب، هر جا لبس هست، هر جا لبس نیست نیست. خب اگه در عرفین در ایران و تاجیکستان من همون زمان که اشکال آقای ایزدی هم وارد نباشه اینا رو لبس نمیگن، روایت میگه لبس و ذهب حرام است، اینا که لبس نیست که. الکلام
و همین دیگه میخوام بگم این معادل سازیه
نمیده. عزیز من معادل سازی هست، معادل سازی هست، ایره میفهمیم. اگر در جای یقینا در یک عرفی گفتن این صدق نمی کنه، پس شما میخواید اینجوری بگید، میخواید بگید لفظ عنوان مشیره، چنانچه اینم عنوان مشیره. خب عنوان اصلی چیه؟ حالا او در اون نکته سوم خواهیم گفت. عنوان اصلی کاربرد میشه اون وقت، درسته؟ و کاربرد کشون که تزین باشه که نباشه، هر جور باشه، مرد به هر شکلی طلا به همراه بدنش داشته باشه حرامه، وقت بعد اون دگمه پیراهن طلا هم میشه حرام. پس آی خویی، آی صدر، آی تبریزی، قدس الله ارواحهم الزکیه، پس معلوم میشه لبس عنوان نیست، معلوم میشه عنوان یه چیز دیگه است. ما میخوایم همینجا برسیم. چی رو به کار بگیریم؟ معلومه اگر موجب اطمینان بشود. بلا ببینید ما روز اولم یک اشاره کردم که دوستان فکر کنن. ببینید اصطلاحات در هر زبانی، مگر خودم عرض نکردم؟ اصطلاحات در هر زبانی، در زبان فارسی میگن او توی باغ نیست، در زبان انگلیسی میگن he is in the picture، او تو عکس نیست. این تو عکس نیست یا تو باغ نیست واقعیتش اراده نمیشود. یعنی بگیم اون تو عکس نیست، بگه خب بقیه مگه تو عکسن که اون تو عکس نیست؟ میگه آقا فلانی تو باغ نیست ولی بقیه هستن. میگه بابا بقیه هم که تو مسجدن که، کجا توی باغ نیستن؟ میگه بابا این معنای حقیقیش این نیست، معنای حقیقیش اینه که توجه دارن بقیه و توجه نداره. خب اگر موجب اطمینان بشه مگه مشکله داره؟ هیچ مشکلی نداره. اتفاقا جالب، نگی تنها استفاده ماست، حرفای محقق داماد رو ببینید، حرفای بعضی دیگه از آقایون رو ببینید، آقایونی که میگن تحلیه و تزین و عنوانه، ببینید مرحوم محقق داماد چه روایاتی رو میاره. اگر ما بتوانیم اطمینان پیدا کنیم به این نکته، قطعا جای استدلاله. نگید تا حالا نبوده، قطعا بوده. فی موارد کثیره همینجا حرفای محقق داماد رو، تقریر صلات مرحوم آقای مؤمن از صلات محقق داماد رو ببینید، برای که تحلیه موضوع همین روایات رو میارن. ایشون میگن ما از این استفاده میکنیم، تحلیه موضوع حرمته. این که چیز نیست که بگیم حالا این چیز جدیدیست و ما خوبه و این بعدم مقاله کنیم و چه اینا، نه اینا فقه بالاخره بزرگان هم همین روش رو داشتن. اگه برای کسی اطمینان پیدا بشه که مشکلی نداره. حالا یکی یکی خب
اینجا باید اینجا پیش زمینه زمینه مردم اگه جنبه جامعه جامعه داره ببرن جا داشته باشه، محصولشون این هست که بگرد بلاخره حالا پیشیدن شد تحلیه اصلا تحلیه
هم داره باید
درسته. اگر حرام بوده ما باید بیدم اونم قربان تحلیه هم
که داره
قربان لفظ درست خب خب
نه همینجا هم چیزه نگاه کنید، اینجا هم دفعی شبهه چند روایته، هی میگن تحلیه به ذهب برای سبیان چطوره. این جایی هست وقتی پیشتاوری ذهنی هست، جایی این نکته هست به نظر ما. حالا جالبه که بعضی اون روایات دیگه هم میشه به عنوان قرینه پیدا کرد، اون روایات که تحلیل زینت شده اونا هم میده. به نظر ما اینا رو مجموعه رو که جمع کنیم اطمینان پیدا میکنیم. در ذهن رواد این بوده است که تحلیه رجل به ذهب حرام است. حالا این تحلیه آیا مصداقی از مصادیق لبسه؟ لبس رو باید برسیم بررسی کنیم. لبس و مطلق استفاده مرد از استفاده بدنی از طلا دونستن که لبس عنوان پوشش به این معنا نیست، که حالا بعضی هم بحث میکنن حالا اگه آستین پیراهن یک کسی از طلا بود مثلا این لبس صدق میکنه نمیکنه. حالا میرسیم ما اون تحلیل خودمونه میگیم. بفرمایید من
خواهد این تفکیه که بین
حالا آقایون ملتزم میشن یک جا نه، ببینید در یک زمان ما میخوایم ببینیم چی رو فتوا میدن. اینا التزام میدهن که در یک سری کشورهای دنیا استفاده مرد از طلا اشکال نداره چون لبس و ذهب صدق نمی کنن. ولی در همون زمان در همون موقعیت همین آدم یا غیر از این آدم در یک سری کشورهای دنیا مردها طلا استفاده کنن اشکال داره چون لبس و ذهب است. ما میخواییم از این اشکال نتیجه بگیریم که آیا عنوان لبس مهمه که اینقدر آقای خویی دنبالشن، شهید صد دنبالشن، بعدم شهید صد بفرماین این خاتم. حالا درست ما تو زبان عربی میگیم لبس، ولی لبس صدق میکنه نمیکنه. لذا جالبه آیا انگشتر طلا داشتن مرد در حال نماز مبطل نمازیانه؟ آقای صد احمد داره یه فتوا نمیده، احمد داره ایشون. برای چی احمد داره؟ برای که میگه مصداق لبس من نیست اینجا باشه. بعد از اون بر میگه نسبت به غیر نماز در خصوص خاتم نهی داریم، چه لبس باشه چه لبس نباشه، اما نسبت به نماز تنها لبس عنوان لبس برای بطلان نماز. لذا ایشون عجیبه این مسئله، میگه اگه کسی انگشتر طلا داشته باشه در حال نماز نمازش باطله یا نه؟ شیخ میگه احبتی نست که باطل است، فتوا نمیده. این یه جا باید حل بشه، یه حل بشه که آقا این لبس و این نمیدونم تزین و اینا آیا اصطلاح هست؟ اینا عنوان مشیرن به یه چیز دیگه که اون موضوع حکمه. بذار دیگه لبس رو نکابید که لبس هست یا نیست. مثلا اینه که حالا نکته سوم هم اشاره کنم.
اگه اشکال کنه که مفهوم از روایات تربیت رجال بزن، این مفهوم هم نشونه مفهومیت هم از قرائت و حرمت
اون رو که بحث کردیم. اینه که بحث کردیم، ما قرائن بر حرمت داریم، اونا قبلا هم اشاره کردیم قرائن بر حرمت داریم، از جمله ظهور نهی. مثلا ببینید در خود تختم، لا تتختم بالذهبه، یا در باب نماز مثلا ادله ناهیه داریم، این ادله ناهیه ظهور در حرمت داره، از فعلیه که این ظهور آنقدر قویست در مقابل حرف مرحوم محقق داماد که فرمود ادله مجوزه داریم، ما قبول نکردیم ادله مجوزه رو، بحثای قبلی رو ببینید، ما گفتیم افرض این ادله مجوزه یه روایتش تمام باشه دلالتش، نمیتونید به خاطر ادله مجوزه روایات مانعه رو حمله بر کراهت کنید که حرف شما، محقق داماد بگه حمله بر کراهت هم لهو وجه شد، ما گفتیم نه، به چه خاطر؟ به خاطر که اجماع قاطبه بلکه ضرورت هست، یعنی ما شذ عنه شاذ، احدی از علمای شیعه و اهل سنت رو پیدا نمی کنید که بگه تزین به ذهب فل جمله، لبس و تزین و کدومه یه بحثه، اما فل جمله این استفاده مرد از ذهب مجاز باشه ولی مکروه باشه، این فهم قاطبه که یک ضرورت تشکیل میده، به اضافه ظهور این روایات که ادله ناحیه در حرمت مطلب رو تمام میکنه، لذا حرمت جای شکی درش نیست. بله، ما اون رو فی الجمله جای قبول داریم، ولی اینجا آقایون ملتزم میشن، حالا اون رو هر جای خاصش باید برسیم بهش، هر جای خاصش باید بحث کرده، بحثای پیرامونی داره. ما نکته دومون همین استبعاد است که میخوایم از این استبعاد بعدا نتیجه بگیریم که آقا واقعا شما میتونید بگید لبس در کشورهای عربی لبسه، ولی در ایران و جای دیگه لبس صدق نمی کنه، عنوان لبس و ذهب حرامه، پس این عنوان گوشواره به گوش کردن در ایران نمیگن لبس القرطه، پس بگید تزینه. خب آقای صدر میگن تزین که عیبی نداره، تزین لبس نیست، پس بگید اشکال نداره دیگه، میگید قطعا میگن نه بابا ما هم چه حرفی نمیزنیم، در نصف دنیا حرام در نصف دنیا حلال، ما این رو نمیگی، در دو سوم دنیا حرام یه سوم دنیا حلال، میگیم برای چی نمیگید؟ اون رو واکاوی کنیم. خب همین دیگه، حالا برسیم ببینیم آیا این لبس و اینا کنایه از یک چیزیه که بعد وقت بگیم اصطلاحات کنایه است، معنای کناییش اراده میشه نه معنای ظاهریش اراده بشه. باز بارها مثال زدم به یه انگلیسی زبان ضعیفی، حالا وقتم گذشت، زبان فارسیش ضعیفه، بهش بگیم پاتو از کفش من بیرون کن، یه نگاه میکنه به پای خودش به کفش من، میگه مگه پای من تو کفش شماست؟ میگیم آقا این معنای ظاهریش اراده نمیشه، این معنای دیگه اراده میشه، پاتو از کفش من بیرون کن یعنی مزاحم من نباش. خب اینجا اگر یه اصطلاحی در یک زبانی به کار رفت، آیا معنای ظاهری غیر مراد عند اون زبان باید ما ازش استفاده کنیم یا معنای حقیقیش استفاده کنیم؟ همین شماها چون یه اشکال کردیم، همین شما بوده آن مقصود تصرفه، مقصود لبس نیست، عنوان لبس، ما همینو میخوام به یه زبان دیگه بگیم که اشاره میکنیم. بله قالب اعمال اثر بزیگی دارن، ممکنه ما نمیدونیم، وقتی نص معتبر داشته باشیم ممکنه برای سبیان این اثر نداشته باشه، ممکنه اصلا اون اثر وضعیش خیلی مهم نباشه، ولی متعلق از جهت دیگه مشکل داره، و اون جهت دیگه اینه که اگه مردا به این تسابق بیفتن با توجه به پولداریشون و چنین چنان کنز و ذهب بشه، بزا از این جهت حرام باشه، ما که نمیدونیم به چه جهت حرامه، رضا گفتن برای بچه ها اشکال نداره، او پولی نداره هر روز بره تلاش عوض کنه چنین کنه، ولی تو ماشینا چه جور تسابق میکنن، مردا تو مودای دیگه چه جور تسابق میکنن، زنا تو طلا چه جور تسابق میکنن، بگن اگه مردام اضافه بشه که سنگ بالای سنگ نمیمونه، رضا بگن حرام، نمیدونیم چه بچیه.